حمایت نمی کنه، نه از لحاظ سیاسی و نه هم از کدام لحاظ دیگر. افغانستان سالها خشونت را تجربه کرده و حالا فرصت هست که خشونت ها پایان پیدا کنه. او در این نشست خبری افزوده که برای تامین این کار باید به همه افغان ها فرصت داده شود تا برای پیشرفت افغانستان صدای خودشان را بلند کنند. با باور توماس نیکولاسان، داعش نه تنها بر افغانستان بلکه برای منطقه هم خطرناک است. او افزوده که اوضاع حقوق بشری در افغانستان خیلی نگران کننده باقی مانده. در طول بازدید ما بحث‌های خود در مورد حقوق بشر و در گام نخست در مورد حقوق زنان و دختران متمرکز کردیم که با اونا حق تحصیل، حق کار و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی رو میتن. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در این نشست خبری افزود که با مقام‌های حکومت سرپرست درباره ایجاد حکومت فراگیر گفتگو کرده. او تاکید کرد که گفتگوها میان افغانان باید در افغانستان شکل بگیرد. در همین حال حنیف اطمر وزیر خارجه دولت سابق افغانستان طی سخنرانی در مؤسسه دیپلماسی فرهنگی آلمان در برلین درگیری مسلحان علیه طالبان بی‌نتیجه و اشتباه دانست. اطمر با تاکید بر اینکه باید برای توافق سیاسی با طالبان جهت ایجاد دولت فراگیر تلاش کرد گفت یک دیدگاه افراطی وجود دارد که آن گزینه جنگ و استفاده از زور علیه طالبان تا شکست کامل اون است. این دیدگاه اشتباه است، چون که ما این کار را در دو دهه گذشته تجربه کردیم و نتیجه‌ای که می‌خواستیم نگرفتیم. و همچنین بر اجرای توافقنامه دوحه و برگزاری نشست بن دوم تحت نظر سازمان ملل متحد و با حضور طالبان و تمام جریان‌های سیاسی تأکید کرد. و گفته اطمر توافقنامه دوحه چارچوب حقوقی لازم را برای آغاز گفتگو بین طالبان و دیگر گروه‌های سیاسی افغان فراهم کرده. وزیر خارجه سابق افغانستان همچنین تأکید کرد که مشروعیت دولت بدون دموکراسی و رعایت حقوق اساسی مردم ممکن نیست. از این رو باید یک حکومت جدید در افغانستان با حضور طالبان تشکیل شود. تماسی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. همین صحبت‌های جدید توماس نیکولاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان مطرح کردم، این که گفته که این اتحادیه از هیچ مقاومت مسلحانه‌ای در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنه و از آقای مظفری خواستم که نظر خودش رو در این ارتباط بیان بکنه و این که علت این صحبت‌ها چی می‌تونه باشه.
اتحادیه اروپا شما دیدین تا به حالا هم در قسمت ای که سرنوشت کشور افغانستان یک طرفه شوه و به اصطلاح مشخص شوه و حالت بهبود پیدا بکنه، تصامیم جدی و آنچنانی را نگرفتن تا هنوز. اتحادیه اروپا اینا بیشتر به اصطلاح من فکر میکنم که به طرف پیشانی و ابروی آمریکا نگاه میکنه تا به اصطلاح وضعیت مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان. یعنی اونا منافع خودشان را در رأس به اصطلاح منافع آمریکایی ها را در نظر دارن و در محاسبه دارن. اونا بدون حمایت آمریکا و نظر آمریکا کارهایی را به اصطلاح پیش خودش انجام داده نمیتونن. شما میدونین که در شرایط فعلی وضعیت کشورها در مجموع از اثر جنگ اوکراین حالت دیگه را به خودش گرفته. جامعه جهانی، کشورها در مجموع از بحران جنگ اوکراین همه متضرر شدن و صدمه دیدن و دنیا را در یک حالت به اصطلاح شوکه کرده. در واقع خیلی از کشورها به سمت بحران در حرکت هستند. بنابراین جنگ روس و اوکراین تقریبا ما حالا محاسبه که میکنیم با نفع روسا ممکنه خاتمه پیدا بکنه. کشورهای اروپایی را در واقع یک تعداد زیادی اینا را خسته ساختن و کشورهایشون را به بحران بردن، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و بحران مدیریتی. بنابراین فعلا شما شاهدین که روسا فشارها را شدید ساخته بعد از اینکه با میانجیگری چین و اینا را نپذیرفتن. به اصطلاح حالا روس ها با حمایت چینایی ها و هم پیمانای خودش دست برتر را دارن در وضعیت جنگی فعلی و کنونی. ما که شاهد ما میبینیم، اخبار را میشنویم، وضعیت در واقع به نفع روس ها و مخالفین در واقع آمریکایی ها در شکل گرفتنه. از طرفی هم حالا دیگه آمریکا به این نتیجه رسیده که در اونجا ممکنه که شکست را متحمل شود و دوباره بیایم سنگر افغانستان نباید اینا محکم بکنن. شما میدونین که امریکا به شدت در تلاش های به اسلام مذبوحانه هست تا ارتباطاتشون با طالبا تنگ و تنگتر بسازه و مامو اهداف و خواسته هایشون در بیشتر از طریق قطر و نشست و رفت و برخواست هایی که از طریق پاکستان دارن و رئیس تروریزمش که دیشب شما شاید شنیده باشین آمدن به پاکستان، اوضاع و احوال را بر مورد مطالعه و بررسی دارن تا وضعیت دیگه را در افغانستان رقم بزنن. بنابراین اتحادی اروپا هم بر اساس دیدگاه های آمریکایی ها و به اصطلاح ارباب بزرگ در واقع اونا همچی یک شعار را پیش کشیدن، تا حالا ای همچی نصار نظر را نکرده بودن، در واقع به شکل گنگ وارد معامله می شدن، اظهار نظر با این صراحت نداشتن و حالا به همی خاطر می خواهند که دوباره سنگر را در افغانستان، سنگر خودشون را در واقع تقویه بکنه و از طرف امارات اسلامی یا نیروهای طالبا در واقع ممکنه وارد معاملات پنهانی جدید شوند که اینا با آمریکایی ها و اتحادیه اروپا به شکل از اشکال کوتاه بیاین، بعضی از خواسته هایی که برای اونا بهانه هستن اونا را بپذیرن، به خواسته های اونا یک مقدار امارات اسلامی تمکین کنن، بنابراین اینا بیاین دوباره سنگر افغانستان را مجددن اشغال و در اختیار خودشان داشته باشه. ما فکر میکنم که این اظهارات اتحادیه اروپا ناشی از دیدگاه های کلان آمریکایی ها و این تغییراتی که در این شرایط فعلی در حال شکل گیری است از همین منشأ میگیره.
خب این دیدگاه کلانی را که آقای دکتر شما مطرح میکنید که آمریکایی ها و اروپایی ها دارن پیگیری میکنن، به معنی حمایت از طالبان در داخل افغانستان هست؟
در واقع همین است. و شما شنیدین آمریکایی ها گفتن وزیر خارجهشان که ما تا یک ماه دیگه وارد نتایج گفتگوهایی که داشتیم و موضوعات را که منتقل ساختیم با شما، ما منتظر نتایج جدی اونا هستیم. و از طرفی هم شما میبینین اختلافات را در بین گروه های طالبا به شدت دامن زده شده. ما شما شاهد این اختلافات و تحرکات میان گروهی در بین نیروهای امارات اسلامی به شدت قرار داریم و میبینیم که سنگرگیری ها و جنابندی های بین ملا هیبت الله و کابینه و وزرا و وزیر داخله و وزیر دفاع و خیلی از وزرای دیگه که ما شما شاهد بودیم، این موضوع گیری ها جریان داره که این منشأش در حمایت و اونمون نظرات خارجی هاست که با اینا هماهنگ میکنن. در این شک و تردیدی نیست که نیروهای طالبا به شکل از اشکال وابستگی های غیر مستقیم خودشان را با کشورهای خارجی دارن، بنابر آن حمایت میشن. تا حالا این دلارهایی که به افغانستان سرازیر میشه در واقع دلارهای مفتی نیست، امکاناتی که سرازیر میشه این دلارهایی است که به اساس یک سلسله برنامه ها به افغانستان کمک میکنن. اونا دایه مهربانتر از مادر نیست، دلشون به حال افغانها تا به حال نسوخته و نمیسوزه. دشمن اساسی و سرسخت ملت ما، مردم ما، جغرافیای ما، اصلا همین شیطان بزرگ به قول امام خمینی رحمت الله علیه و اینمی آمریکایی ها هست. دنیا را به تباهی کشانده، عامل اصلی خرابی جهان و دنیا و کشورهای اسلامی همین آمریکای جنایتکار بزرگ است. بنابراین در اینجا هم سم خودشان را ریختن و دو دستگی را در بین طالبا هم به شکل از اشکال حمایت کرده و به وجود آورده و این دو دستگی ها هم به اصطلاح به شکل به عنوان یک عامل فشار به خواسته های آمریکا ممکنه تمکین بکنن به یک حد به اتحادی اروپا که حقوق زن و نمیدانم کار فعالیت زن ها و باز شدن مکاتب و دانشگاه. من فکر میکنم که به اینا یک مقدار به اساس فشاری که بنای مراحبت الله وارد چه و از طریق نیروهای داخلی خودشان و فشارهای خارجی تمکین بکنن و اینا دقیقاً در این شرایط امارات طالبا را به شدت حمایت میکنه و ترجیح میده نسبت به گروه های به اصطلاح شورشی یا نیروهای مقاومت یا به اصطلاح بعض گروه های دیگه که فعلا در افغانستان در این مدت زمان حکومت طالبا مقاومت کردن و حضور دارن و تشکلات سیاسی دیگه که به وجود آمده. بنابراین آمریکایی ها من فکر میکنم که به شکل از اشکال دولت طالبا را مورد حمایتشان قرار میده و کوشش میکنه که حضور خود در افغانستان مجددا احیا بکنه.
از دکتر سید قاسم مظفری. وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه نوشت پس از سفر و توافق هیئت امارات اسلامی و تهران، 268 شهروند افغان که در ایران زندانی بودند امروز در گمرک اسلام قلعه به هیئت حاکمه افغانستان تحویل داده شدند. وزارت خارجه طالبان در ادامه ضمن استقبال از این اقدام ایران گفته که چنین اقدام مثبتی باعث گسترش و تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور خواهد شد. پیش از این هیئتی از طالبان به ریاست دادستان کل این گروه برای گفتگو با مقامات ایران در خصوص زندانیان افغانستانی به تهران سفر کرده بود. همچنین سردار احمد شکیب، کاردار سفارت فعلی افغانستان در اسلام آباد، با اشاره به روند آزادی زندانیان افغان گفت آزاد شدن شهروندان افغانستان از زندانهای پاکستان روابط کابل با اسلام آباد بهبود می‌بخشد. و افزود به تازگی بیش از 130 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. شکیب اظهار داشت بسیاری از افراد در کراچی و حتی در سراسر پاکستان زندانی هستند. ما از مقامات پاکستانی میخواییم که هرچه زودتر اونا را آزاد بکنند، چرا که میتونه برای تقویت روابط خوب بین دو کشور بسیار مفید باشم. از سوی دیگر عبدالجبار تخاری، کنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان، هم گفت که تلاش ها برای آزادسازی زندانیان افغان از زندانهای پاکستان ادامه دارد و اظهار داشت حکومت افغانستان تمام هزینه های اونا را بر عهده گرفته و پرداخته. پیش از این 1400 نفر از زندانهای پاکستان آزاد شدند و ما در تلاش هستیم تا باقی مانده زندانیان افغان هم آزاد بکنیم. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان هم در گفتگو با رسانه ها از حکومت فعلی افغانستان میخواهند تا با افغانهای زندانی در پاکستان توجه جدی داشته باشند. خب شما عزیزان شنونده می دانید که چند روز پیش یک کشتی پناهجویان در سواحل جنوبی ایتالیا غرق شد و دست کم 62 پناهجو از جمله 12 کودک کشته شدند. بیشتر قربانیان این قایق از اتباع افغانستان بودند، هرچند که گفته می شود اتباعی از افغانستان، پاکستان، سومالی، عراق و ایران در این قایق بودند و تصور می شه که این قایق حامل حدوداً 200 نفر بوده. خب واکنش ها به غرق شدن این کشتی همچنان در شبکه‌های مجازی ادامه داره و بحث‌های مختلفی در ارتباط مطرح میشه. خب میدانید شما عزیزان شنونده که سواحل ایتالیا یکی از اصلی ترین مناطق ورود مهاجران است که میخواین از طریق دریا وارد اروپا شوند و مسیر دریای مدیترانه مرگبارترین مسیر مهاجران در جهان شناخته میشه. بر اساس گزارش نهادهای نظارتی از سال 2014 تا به حال بیش از 20,000 نفر در مسیر دریای مدیترانه جان خودشان از دست دادن یا اینکه مفقود شدند. متاسفانه مهاجرین افغانستان بیشترین قربانیان این مسیرهای مرگبار هستند. سوالی که مطرح هست اینه که چرا اتباع افغانستانی به هر قیمتی که شده میخواین که از چنین مسیرهای خطرناک عبور بکنن و مکانی بهتر برای زندگی پیدا بکنن. نصرالله کاشانی، کارشناس افغان و آگاه امور اجتماعی، در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینید، واقعیت مسئله این هست که خطرات مهاجرت ابعاد مختلف داره، یا بهتر از بگویم فرار مغزها، چون بیشتر این مهاجرین از افغانستان نسل جوان و تحصیل یافته است که در 20 سال گذشته اصلا از اینا در واقع سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفته، اما متاسفانه بسیار به صورت رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار میگیرند و منابع و در واقع امکاناتی که از اون و در واقع بیت المال و امکانات مالی که دولت در 20 سال گذشته بالای اینها خرج کرده، مصرف کرده و اینها به یک متخصص و به یک آدمی با تجربه مبدل شدن، متاسفانه به صورت بسیار رایگان از دست ما دارن هدر میرن و خطراتش هم برای افغانستان هست و هم برای در واقع دولت افغانستان و مردم افغانستان بیشترین خطرات را داره، بر علاوه از این که جان خودی از اینها هم در خطر هست. ببینید، همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم، متاسفانه یکی از رسانه های بین المللی یک گزارشی را پخش کردن که 60 تن یا 60 نفر از اتباع افغانستان در برزخ میان ترکیه و در واقع یونان گیر کردن که نه پلیس یونان اینا را اجازه میده که به خاک یونان برن و نه پلیس ترکیه اجازه بازگشت میده که دوباره اینها در واقع برگردن به طرف خاک ترکیه و در میان دریای هستن که یک کشتی بادی که ظرفیت نهایت 20 نفر داره و 60 نفر را برای این قاچاقبران انسان سوار کردن تقریبا در حال غرق شدن است این کشتی از اینها که خواهان کمک شدن و از نهادهای مددرسان و نهادهایی که در راستای تأمین حقوق مهاجرین کار میکنن در واقع خواهان کمک شده بودن و ما توقع دارم و امیدوار هستم که کسانی که اگر صدای ما رو میشنوند و میتونن کار بکنند برای از اینها یک رسیدگی شود. روزانه با افراد بسیار زیادی از هموطنان ما سر میخورم و داستانهای عجیب و غریبی رو روایت میکنم. متاسفانه بله همگی آگاهی دارن از تمام خطراتش و حتی کسی که قاچاقبر انسان هست در ابتدا که قراردادی را اینها بر حال صحبت‌هایی که بیانشان صورت میگیره که اینها را به جایی برسانن اولین مسئله‌ای را که بینشان مطرح میشه و برایشان از خطراتش میگه که احتمال در واقع اختطاف شما هست احتمالی که از بین رفتن شما هست در اثر سرما در اثر چپه شدن موتر یا ماشین و در واقع تمام خطرات را اینها میدانند و این خطرات را به جان خریده و از سرزمین خود مهاجرت میکنند و باور من این هست که اکثریت کسانی که این مهاجرت را پیش میگیرند کسایی هستند که تا آخرین لحظه در واقع تلاش کردند که در کشور و سرزمینشان بمانند اما متاسفانه روز به روز وضعیت افغانستان از نگاه اقتصادی و از نگاه در واقع سیاسی تنگتر و فضا سختتر شده برایشان و آخرین گزینه که حتی از تمام عواقب و خطرات از این هم باخبر هستن کاملا آگاهی دارن و باز هم این خطرات را به جان می‌خرن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
چنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. مولوی مهاجر فراهی معاون انتشاراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که این معاونت برای رسانه‌های افغانستان قوانین جدید تدوین کرده و برای توشیح بر رهبری امارت اسلامی فرستاده. این قوانین به زودی در اختیار اصحاب رسانه قرار داده خواهد شد. فراهی در مورد چگونگی طی مراحل تهیه قانون جدید رسانه ها جزئیات نداد، اما تاکید کرد که امارت اسلامی از رسانه ها خواستار احترام به ارزش های اسلامی، فرهنگ افغانی و منافع ملی شده. معاون انتشاراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود خبرنگارانی که پس از تسلط طالبان بیکار شده اند در بخش های مناسب به کار خواهد گماشت. طالبان در مدت 2 سال تسلط بر افغانستان بعضی محدودیت ها را بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای وضع کردن. این در حالی است که طالبان پیش از این بر رسانه ها و خبرنگاران گفته بودند که آنچه خلاف دولت است نباید نشر شود و از برخی رسانه ها خواسته بودند که محتوای منتشره خودشان پس از بررسی توسط خبرگزاری باختر که تحت سرپرستی طالبان است نشر بکنند. از سوی دیگر طالبان اخیراً اعلام کرده که کتاب‌های مخالف ارزش‌های افغانی اجازه نشر نداره. این در حالی است که منتقدان میگن که هیچ تعریف دقیقی از ارزش‌های افغانستانی وجود نداره. معاون انتشاراتی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در نشستی با اعضای کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت گفته بود کتاب‌هایی که مخالف ارزش‌های افغانی و اسلامی است نباید چاپ و نشر شود. حکومت طالبان در حالی از تهیه و توشیح قانون جدید رسانه‌ها سخن گفتند که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه حدود 1 سال قبل قانون رسانه‌های همگانی حکومت پیشین را قابل اجرا اعلام کرده بود.
Thank you.
مراسم عروسی دست جمعی 50 زوج جوان با حمایت مالی یک نهاد به نام بنیاد خیریه سیلاب در قندهار برگزار شد. این جوانان به دلیل فقر اقتصادی قادر به برگزاری مراسم ازدواجشان نبودند. در این محفل که در یکی از هتل‌های شهر قندهار برگزار شد، علاوه بر تازه عروس‌ها و دامادها، بسیاری از اعضای خانواده‌های اونا و همینطور برخی از تاجران اشتراک کرده بودند. گفته میشه که بنیاد خیریه سیلاب برای هر زوج وسایل خانه هم هدیه داده. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد در قندهار. آیه زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقا همین خبری که شما گفتی در جنوب افغانستان در قندهار بود. سید احمد سیلاب یک نام آشنا در میان جوانان افغانستان و ویژه در جنوب افغانستان است. حاجی سید احمد سیلاب وکیل اسبق پارلمان افغانستان یا آخرین دوره پارلمان افغانستان بود که هنوز هم در افغانستان باقی مانده. این جوان قندهاری در داخل افغانستان مانده و هنوز هم به فعالیت خود ادامه میدهد، اما این بار فعالیت او متفاوت است. به جای قانونگذاری در افغانستان، او برای جوانان از یک راه دیگر، از یک شیوه دیگر خدمت میکنه. با آنکه حاجی سید احمد سیلاب که باشنده اصلی ولایت قندهار است، در دوران وکالتش هم در پارلمان افغانستان این شیوه یا میتود خدمتش به جوانان افغانستان بود و او وقت هم شهره خاصی در این زمینه داشت که او برای جوانان خصوصا در مورد ازدواج جوانان زمینه سازی برای ازدواج و بلخص برای ازدواج های گروهی به جوانانی که اقتصادش پایین بوده، او یک بنیاد را در راه انداخته بودند که برای چنین جوانان خدمت شود و این سلسلهش هنوز هم با سقوط پارلمان و نظام قبلی او هنوز هم به این شیوه خود ادامه داده و نسبت به گذشته مشهورتر شده و جوانان زیاد، مردم زیاد از این شیوه و خدمت او استقبال میکند و حتی به یک طنز و شوخی در میان جوانان یا مجالس فرهنگی و مردمی افغانستان در جنوب افغانستان تبدیل شده که باید در برخی موارد به کنایه ها گفته میشود که برای جوانان باید حاجی سید احمد سیلاب وارد میدان شود.
بله.
و حتی جوانان با هم دیگر به یکی دیگر به کنایه میگویند که باید با او تماس گرفته شود تا در مورد ازدواج او کاری کند. حاجی سید احمد سیلاب در سلسله همین اقدامش و سلسله کمک به جوانان در عرصه ازدواجش این بار یک گردهمایی بسیار بزرگ را در قندهار برگزار کرد و برای 50 زوج در ولایت قندهار به صورت گروهی ازدواج کردند و مراسم را برپا کردند. مراسم ازدواج گروهی 50 زوج با کمک یک نهاد خیریه که مربوط به همی آجی هستند در قندهار برگزار شد. سید احمد سیلاب مسئول نهاد خیریه به اسم سیلاب میگویند که این کار از خانواده های نادار حمایت می شود. در این با این کار او در این مراسم از بزرگان و امامان در قندهار خواست که از گرفتن تویانه گذاب جلوگیری کند تا زمینه برای ازدواج پسران و دختران بی‌بضاعت فراهم شود. این نهاد پیش از این هم هزینه برگزاری مراسم ازدواج گروهی جوانان نادار در شمار از ولایت‌های دیگر علاوه از قندهار هم پرداخته بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
کامیاب باشید، بخیر باشید. خدا ناصرتان.
گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با مراسم عروسی دست جمعی 50 زوج جوان به حمایت مالی یک نهاد به نام بنیاد خیریه سیلاب در قندهار. زلمه خلیلزاد نماینده سابق امریکا بر افغانستان خروج بی قید و شرط نیروهای امریکایی از این کشور را اشتباه خواند. خلیلزاد گفت در صورت قوی بودن احتمال تشکیل حکومت جدید بین طرفهای افغان با طالبان، آمریکا احتمالاً خروج نیروهای خودش را به تأخیر می‌انداخت و با انتقاد از اشرف غنی افزود او برای ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان صادقانه همکاری نمی‌کرد، به این دلیل که باور نداشت آمریکا از افغانستان خارج خواهد شد. نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان حکومت غنی را در سقوط کابل مقصر دانست و گفت با کسانی همکار بودیم که نتوانستند کاری که از آنها توقع بود انجام بدن. خلیلزاد با اظهار این که فساد مالی و اداری و رشوه ستانی در دولت غنی سر به فلک کشیده بود اضافه کرد این فساد گسترده اعتماد ارتش به دولت را از بین برده بود. جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایرانی به همت شهرداری و شورای اسلامی حسن آباد فرشافویت طی مراسمی با حضور عشایر اقوام و گروه های هنری در کاروانسرای عباسی محلی کنارگرد شهر حسن آباد فرشافویت در حال برگزاری است. این جشنواره از دیروز آغاز شده و تا 18 اُحد ادامه دارد. تبیین جایگاه زن در اقوام ایلات و عشایر ایران، ترسیم ویژگی های همچون جوانمردی و تندوستی و پایبندی و پایبندی به وحدت و انسجام ملی و دینی در میان اقوام ایرانی و نمایش سبک زندگی اصیل و دست نخورده ایرانی و شناساندن پتانسیل های گردشگری بخش و شهر حسن آباد فشافویه از جمله اهداف این جشنواره است. در بخش هایی از این جشنواره صنایع دستی و فرهنگی ملی و بومی مناطق مردم افغانستان هم با نمایش گذاشته شده. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با شفیق علیزاده، یک از مسئولان غرفه افغانستان در این نمایشگاه، و نخست در مورد جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرسید.
جشنواره بومی محلی حسن آباد فرشافویه هستش که در واقع ما برای اولین بار در این منطقه بخش غرفه های افغانستان گرفتیم و در این جشنواره بیش از 10 هنرمند شرکت کرده و محصولات مثل نای دستی، لباس های محلی، سوزندوزی های سنتی، غذای سنتی، ریزینکاری، سنگ و در واقع آینکاری به نمایش گذاشته شده. و هدف ما از گرفتن بخش غرفه افغانستان در این جشنواره معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و همچنین معرفی هنرمندان افغانستانی این منطقه بوده. این جشنواره بومی محلی این منطقه است که هر سال برگزار میشه و ما امسال برای اولین بار غرفه های افغانستان رو گرفتیم در این جشنواره.
استقبال از این نمایشگاه چگونه بوده در شب اول برگزاری؟
استقبال از این نمایشگاه فوق‌العاده بسیار خوب بود، چه از جانب خود افغانستانی ها و دوستان ایرانی ما بسیار در واقع هیجان زده بودن وقتی که غرفه های افغانستان می دیدن و می اومدن، مخصوصا لباس های محلی و غذاهای محلی و سنتی افغانستان بسیار جلب توجه می کرد برایشان و سوالات بسیاری داشتن نسبت به لباس های سنتی، فرهنگ و آداب و رسوم و همچنین غذاها، و فوق‌العاده استقبال کردن. یعنی چیزی که ما همچنین هم انتظارش داشتیم هم خارج از انتظار ما بود این استقبال، ولی خب فوق‌العاده استقبال شد و ما در شب دوم در واقع اجرای آهنگ سنتی رو هم داشتیم که فوق‌العاده مورد استقبال قرار گرفت.
معرفی صنایع دستی، صنایع بومی افغانستان برای جامعه میزبان تا چه میزان میتونه معرف جامعه افغانستان باشه برای جامعه میزبان؟
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم افغانستان در واقع میتونه یک پول دوستی و شناخت رو ایجاد کنه تا چیزی که تا حالا بسیار میشه گفت روش کم کار شده بوده و همین منطقه‌ای که ما هستیم، منطقه حسن آباد فرشافویه، با اینکه خب میشه گفت که جمعیت خیلی بالایی از افغانستانی ها در این منطقه سکونت دارن و زندگی میکنن، اما خب ما توی جشنواره دیدیم که چقدر سوالات در ذهنشان بوده که توی مدت ها در واقع اطلاعات در موردشان نداشته و در مورد فرهنگ آداب رسوم پوشش، غذاهای سنتی، با اینکه خب خیلی در همسایگی همدیگر بودن، این غذاها رو حتی در واقع مزم کرده بودن، خورده بودن، ولی خب بازم در مورد اسمشان چنان اطلاعاتی نداشت. برگزاری چنون نمایشگاه‌ها و معرفی فرهنگ و آداب رسوم افغانستان ها برای جامعه میزبان بسیار کمک کننده، برای شناخت همدیگر، برای دوستی بیشتر، برای روابط بهتر و همدیگر پذیری. چون ما در یک جامعه هستیم و در یک وطن، در یک کشور زندگی میکنیم، در یک شهر زندگی میکنیم و حتی کسایی که در اینجا در ایران به دنیا آمده، در جامعه افغانستان خوب بزرگ نشده، در جامعه ایران بزرگ شده، با فرهنگ اینجا بزرگ شده و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه ما یک پل دوستی و یک ارتباط خیلی بهتر و صمیمیتر با جامعه میزبان برقرار کنیم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با شفیق علیزاده، یکی از مسئولان غرفه افغانستان در نمایشگاه جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایرانی. فرصت کمی است و من یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. عضو ارشد حکومت طالبان میگه که با حل مشکلات سیاسی به زودی وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود پیدا خواهد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در کابل گفت که حکومت طالبان با وجود همه محدودیت ها و چالش های سیاسی تانسته به دستاورد های چشمگیری در زمینه صادرات، کاهش تورم و تولید محصولات کشاورزی دست پیدا کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با بیانی ای که کشورهای زیادی علاقمند روابط با این حکومت هستند افزود با حل مشکلات و مسائل سیاسی به زودی وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود پیدا خواهد کرد. با پایان برنامه امروز نکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفری، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با عشق هایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه
آن شدین آشه.
دنیا همان یک لحظه بود آمدم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر در مرد و مکای تو بود.
اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه کاشت یک نهال با مناسبت روز درختکاری در ایران گفتند مسئولین باید موضوع مسمومیت دانش آموزان را با جدیت دنبال کنند، این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است. حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات شود باید عوامل این جنایت به اشد مجازات برسند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند در مورد این افراد هیچ عفوی نخواهد بود.
من یک اشاره ای هم میخوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش میکنن وظایف رو مشخص کردن. من میخوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعا دستهایی در کار باشه و افرادی گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک، در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه های مسئول، دستگاه های اطلاعاتی، دستگاه های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست، این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب این هاست. اینا چیزای کوچکی نیست، اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن، و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت، این رو همه بدونن، و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینها موجب عبرت بشه.
در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش آموزان در برخی مکاتب کشور را صادر کرد. در این کارگروه علاوه بر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران برای شناسایی عوامل احتمالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور نیز عضویت دارند و مأمور بررسی دقیق موضوع شدند. بر اساس اعلامیه وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان، درس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ولایت سرسیر افغانستان امروز بدون حضور دانشجویان دختر آغاز شد. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالیه درباره زمان بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها برای دختران چیزی نیامده است. در همین پیوند دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در رشته توییتی نگاشت که شماری از عالمان دین ولایت مرکزی و بزرگان قومی در دیدار با کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و برگشت زنان به کار شده‌اند. اعلامیه می‌افزاید که در این دیدار بر آغاز گفتگوهای ملی برای ثبات دائمی در افغانستان هم تاکید شده است. همچنان توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان هم خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت امروز آخرین گزارش خود از اوضاع افغانستان را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می کند. بنت در گزارش خود که نتیجه دومین سفر او به افغانستان است، موارد نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را مستندسازی کرده است. پیش از این ریچارد بنت وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی و وخیم توصیف کرده و گفته بود از زمان ارائه گزارش نخست تا به امروز بحران حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده، موارد نقض نظاممند حقوق زنان و دختران بیشتر از پیش افزایش یافته و آزادی‌های اساسی از جمله حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حق زندگی و محافظت در برابر بدرفتاری با گذشت هر روز بیش از پیش پایمال شده است. طالبان با اتهامات همچون نقض حقوق زنان، بازداشت و اعدام خسرانه مخالفان و نقض آزادی بیان متهم شدند، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی برای رفع مشکلات حقوق بشری افغانستان انجام نگرفته است. برخی ناظران انتقادات حقوق بشری جامعه بین الملل و انکار طالبان را به دور باطل تشبیه کردند. نماینده سابق آمریکا برای افغانستان خروج بی‌قید و شرط نیروهای آمریکایی از این کشور را اشتباه خواند. زلمه خلیلزاد گفت در صورت قوی بودن احتمال تشکیل حکومت جدید بین طرف‌های افغانستان با طالبان، آمریکا احتمالاً خروج نیروهای خود را به تأخیر می‌انداخت. وی با انتقاد از اشرف غنی گفت او برای ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان صادقانه همکاری نمی‌کرد و این دلیل که باور نداشت آمریکا از افغانستان خارج خواهد شد. نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان حکومت غنی را در سقوط کابل مقصر دانست و گفت با کسانی همکار بودیم که نتوانستن کاری که از آنها توقع بود انجام دهند. خلیلزاد با اظهار اینکه فساد مالی و اداری و رشوه ستانی در دولت غنی سر و فلک کشیده بود اضافه کرد این فساد گسترده اعتماد اردو به دولت را از بین برده بود. وزیر خارجه دولت سابق افغانستان درگیری مسلحانه با طالبان را دیدگاه افراطی و بی‌نتیجه خوان و بر لزوم گفتگو با کابل برای ایجاد دولتی فراگیر تاکید کرد. حنیف اطمر وزیر خارجه دولت سابق افغانستان طی سخنرانی در مؤسسه دیپلماسی فرهنگی آلمان در برلین درگیری مسلحانه علیه طالبان را بی‌نتیجه و اشتباه دانست. اطمر با تاکید بر این که باید برای توافق سیاسی با طالبان جهت ایجاد دولتی فراگیر تلاش کرد گفت یک دیدگاه افراطی وجود دارد که آن گزینه جنگ و استفاده از زور علیه طالبان تا شکست کامل آنان است. این دیدگاه اشتباه است، چون ما این کار را در دو دهه گذشته تجربه کردیم و نتیجه‌ای که می‌خواستیم نگرفتیم. وی همچنین بر اجرای توافقنامه دوحه و برگزاری نشست بن دوم تحت نظر سازمان ملل متحد و با حضور طالبان و تمام جریانات سیاسی تاکید کرد. با گفته اتمر، توافقنامه دوحه چارچوب حقوقی لازم را برای آغاز گفتگو میان طالبان و دیگر گروه‌های سیاسی افغانستان فراهم کرده است. وزیر خارجه سابق افغانستان همچنین تاکید کرد مشروعیت دولت بدون دموکراسی و رعایت حقوق اساسی مردم ممکن نیست. از این رو باید یک حکومت جدید در افغانستان با حضور طالبان تشکیل شود. حمله تروریستی انتحاری در بلوچستان پاکستان دست کم 9 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. محمود خان نوتیزایی، سخنگوی پلیس پاکستان، درباره این حمله تروریستی گفت: یک عامل انتحاری در شهر سیبی در 160 کیلومتری شرق کویت امروز با موترسایکل موتر حامل افراد پلیس در بلوچستان این کشور را هدف قرار داد. گروهی نوظهور به نام تحریک جهاد پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در نخستین حمله این گروه علیه نیروهای امنیتی پاکستان در 23 فوریه یک مرزبان در شهر چمن ایالت بلوچستان کشته شد. پاکستان در ماه‌های اخیر با افزایش حملات تروریستی روبرو است که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده می‌گیرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شب خوش و عقل نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشهایی از صحبت های آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی را میشنویم با موضوع ترس از گناه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
از فرمایشاتی که از حضرت سجاد صلوات الله علیه نقل شده است، اون حضرت می فرماید: عجب طول من یحتمی من الطعام مخافت العذاب، کیف لا یحتمی من الذنب مخافت النار. می فرماید: تعجب می کنم من از کسی که هنگام غذا خوردن اگر شک داشته باشد که اون غذا سالم است یا اینکه مونده شده و خوردن او موجب بیماری می شود، پرهیز میکند از اون غذا رو نمیخورد تا مبتلای به بیماری نشود و ناراحتی از سوی این غذا نبیند. میفرماید: تعجب میکنم از چنین انسان، ولی وقتی که کاری انجام میدهد که اون کار شرعاً ممنوع است، حرام است، گناه نامیده میشود، از اون گناه پرهیز نمیکند و خودش رو آلوده به اون گناه میکند. تعجب من این است که چطور از آثار اون گناه نمی ترسد که اگر کسی مبتلای به گناه شد، گناهی رو مرتکب شد، شکی نیست که اون گناه برای اون شخص در قیامت عذاب می شود و به منزله آتش است و از اون گناه نمی ترسد. انسان اگر خودش رو دوست داشته باشه، چندین برابر اون مقداری که جسم خودش رو در این دنیا دوست داره، بایستی به فکر باشد کاری که انجام می‌دهد مورد غضب حق تعالی نباشد و موجب عذاب در قیامت برای او نشود. دنیا هرچقدر طولانی باشد برای انسان، اونطوری که ضرب المثل هست که عمر کامل 120 سال بعدش مرگ، انسان هرچقدر پرهیز کرده باشه در دنیا، غذای فاسد شده نخورده باشه، سلامت خودش رو حفظ کرده، در این حال عاقبت کار او مرگ. خدای متعال در قرآن می‌فرماید شما هر جا باشید یدرککم الموت، مرگ شما رو درک می‌کند. ولی قیامت اینطور نیست. قیامت وقتی که وارد در قیامت شد نه اجازه برگشت به دنیا به او داده می‌شود و نه در قیامت می‌تواند اشتباهات خودش رو جبران کنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماید الیوم، یعنی در این دنیا، عملون ولا حساب، کار خوب بکند کار بد بکند صحبت جزا نیست. و قدن یعنی قیامت که بعد از مرگ باشد حساب است و وقت کار کردن و جبران کارهای دنیایی رو کردن نیست. ما اگر چنانچه فرمایشات اون بزرگواران رو و آیات کلیمه قرآنی رو 100% صدق و راست بدانیم، باید انسان عاقلی باشیم در همه شرایط. در امر دنیا پرهیز میکنیم از غذایی که شک داریم فاسد شده یا نه، برای اینکه این چند ساله ای که در دنیا هستیم ما مبتلای به بیماری نشویم. ولی در امر قیامت، در کارهایی که جائز نیست و آتش می شود در قیامت برای انسان، اونجا پرهیز نمی کنیم، احتیاط نمی کنیم، پیشبینی نمی کنیم برای خودمون که این راهی رو که انتخاب کردیم، این راه بعد از مرگ برگشت ندارد طبق صریح آیات کلیمه قرآنی. تا وقتی در دنیا هستیم بر حسب شرایط مختلف، این دنیا محل کار است، یا کار خوب انشاءالله، یا خدای نخواسته کاری که خطاست و کار انحرافیست و قیامت انسان رو خراب میکنه. فرمایشاتی که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین کوتاه فرمودن، هر کدامش اگر عمل بشه انسان رو سعادتمند میکنه و انسان رو عقلش رو تقویت میکنه، اون گونه نباشد که در امر دنیا عقل رو انسان به کار ببره، به خیال خودش مال دنیا بیشتر جمع کنه، ولی در امر آخرت عقل خودش رو به کار نیندازه. با اینکه از امام ششم صلوات الله علیه نقل شده است که می‌فرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون قوه باطنی است که موجب بندگی حق تعالی بشود و موجب بشود که انسان برای قیامت خودش بهشت رو تهیه بکنه. اونگونه نباشد که عقل رو در مسائل دنیوی به کار ببره، در مسائل اخروی به کار نبره. اگر انسان دید در باطن خودش یک قوه فکری داره که در دنیا خوب کار میکنه، خوب پول در میاره، خوب مقام های به اصطلاح بالا برای خودش تهیه میکنه، این آدم عاقلیه. نه، این عاقل نیست، این کسی است که شیطان از قوای باطنی او که از نعمت های حق تعالی بوده به نفع خودش، یعنی به نفع شیطان کار کرده، این رو از راه عبودیت و بندگی خدا خارج کرده. خب این چند سوایی که در دنیا هستش، همینطور که همه تجربه کردن این معنا رو، انسان تا چند سالی که کودکه، بچه است، چیزی واقعا نمیفهمه، خیالاتی. بعد قرآن هم دنیا رو همینطور تفسیر کرده، شش قسمت کرده که لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال، دنیا رو اینطور تقسیم کرده، شش قسمت کرده. چند سالی که به بچگی میگذره، چند سالی هم از قوای جسمش استفاده میکنه برای خودش زندگی و دنیا میخواد تهیه کنه. کی میتوانه برای آخرت خودش کار کنه، یک زندگی شایستم اون طرف درست بکنه که اون طرف که رفت دستش خالی نباشه، بی جا نباشه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.